خب حالا الان این چی میشه؟ میشه مس میت به خاطر اینکه عضوی از انسانه؟ نه، مس دندان باعث غسل مس میت هم نخواهد بود.
بله، خیلی ممنون استاد وحیدپور. همین سوال درباره جراحی لثه اگر مثلا تکه جدا بشه مطرح است، اونجا هم همین حکم داره؟
نه، اونجا فرق میکنه. بله. چون لثه گوشته. بله. گوشت از اعضایی است و اجزایی است که روح درش دمیده شده.
بله.
بنابراین طبق قاعده و قانون این جور اجزا وقتی از بدن جدا بشن نجسن. این خیلی نکته مهمی است. اینها مثل این است که خدای نکرده کسی تا یک حادثه یه مقدار گوشت از دستش جدا شد، مثلا فرض بفرمایید گوشت نجسه و تماس با او اگر دست پیدا بکنه با رطوبت باشه نجسه. بنابراین اگر هنگام کشیدن دندان مقداری ولو کم از گوشت لثه همراه دندان جدا بشه نجس خواهد بود، و البته برای دفنش هم چون که استخوان همراهش نیست نیاز به دفن نداره، مخصوصا اگر مقدار کمی باشه، اون رو اگر داخل فرض بفرمایید ظرف مثلا میگم زباله بیمارستانی هم بیاندازن و عرض میشود که دور بیاندازن، اونم باز از نظر شرعی مشکلی نخواهد داشت. فقط این رو باید بدونیم که این نجسه وقتی از دهان اومد بیرون که قاعدتا همراه با رطوبت هست، اگر به دستی لباسی چیزی اصابت بکنه و رطوبتش سرایت بکنه و منتقل بشه نجس خواهد بود.
ممنون و سپاسگزار از جناب علی استاد وحیدپور. در خصوص احکام پزشکی ما مباحثمون با جناب استاد ادامه داره و انشالله در فرصت‌های بعد هم سوال‌های دیگه رو مطرح می‌کنیم. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با ما باشید و بخش استفتاءات رو هم بشنوید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
من مقلد مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی هستم، روحانی هم منبری هم هستم. شهر پدری من ابوزیدآباد، شهر مسکونی من کاشان، 5 فرسخ تا کاشان. در اونجا زمینی چیزی نداریم، آب و ملکی من ندارم، ولی رفت و آمد دارم، هم منبر دعوت میکنن هم مرا دیده بازی اخوان میرم و خود ابوزیدآباد لوازم چطوریه. حتی واحد و سه بار میرم ابوزیدآباد، ولی ملکی خانی چیزی ندارم. من تو بچه ابوزیدآبادم، خواستم اینو جواب بفرمایید. مقلد مقام معظم رهبری، ارادتمند شما شیخ امیر مرتضوی. التماس دعا.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
ما هم تشکر داریم از حضرت عالی و آرزوی توفیق و نسبت به سوالی که مطرح فرمودید، اگر اون زادگاه شما که فرزن اونجا دنیا اومدید، چند سالی هم اونجا بوده اید و بعد آمدید کاشان، اگر بنای بازگشت به اونجا برای زندگی داشته باشید یا احتمال میدید یه روزی برگردید اونجا زندگی کنید، به نظر حضرت آقا اونجا همچنان وطن شما محسوب میشه به عنوان وطن اصلی و نمازتون در اونجا کامل هست، روزه هم صحیح هست. اما اگر نه، همچون تصمیمی ندارید، این دو صورت داره. اگر صرفا همین رفت آمد هست که چند روزی میرید و برمیگردید و اینها، ولی سکونت دائمی ندارید، نمازتون باز در اونجا شکسته است. اما اگر سکونتتون اونجا حداقل مثلا 4-5 ماه 5-6 ماه جمعاً در اونجا هستید، که عرفاً میگن که این بخش از سال رو اینجا سکونت داره، در همین مدت هم باز رفت آمدها نماز کامل هست. پس جمعاً اگر بخوام حساب کنیم مسئله دو صورت داره. یه صورتش این است که شما رفت آمداتون کم هست و تصمیم بازگشت برای زندگی در اونجا ندارید، نمازتون در اونجا شکسته است مگر با قصد 10 روز. فرض دوم این است که رفت آمدهاتون زیاد هست و به حدی که مثلا 5-6 ماه 4-5 ماه از سال رو اونجا هستید، که عرفاً بگن بخشی از سال رو اینا اینجا زندگی میکنن، در این صورت هم در اونجا نمازتون کامل است. فرض سومی هم که قبلا اشاره شد، این که اگر احتمال میدید روزی برگردید دوباره برای زندگی به اونجا، نمازتون کامله، وگرنه شکسته است.
شرمنده این نوشته: من دچار یک بیماری هستم که ابروهای من ریزش دارن و به همین دلیل هم به ابروها روغن میزنم. برای انجام وضو تکلیفم چیه؟ آیا وضو گرفتن با این توضیحاتی که گفتم دچار اشکال هست یا خیر؟ ایشون از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی هستند و حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح می دهند.
اگر بشه بعد از وضو این روغن زده بشه، خب حتما باید این کار بکنن. یا اگر روغن رو زود بزنن، یک جوری 10 ساعت بمونه، مثلا از اول صبح بزنن تا قبل از این که نماز ظهر از قضا بشه، اونو بشورن، بعد وضو بگیرن، باید این کار بکنن. اما اگه ناچارن، نه، این باید مثلا چندین ساعت چند نماز رو در بر میگیره و نمیتونن وضو بگیرن، اینجا این روغن چون مانع رسیدن آب به ابروها هست، وضو ساقط میشه، به بدلش که تیمم هست تیمم کنه و نماز بخونن. اگر اون دو صورت که عرض کردم نشد، باید با تیمم نمازشون رو بخونن و اعاده هم ندارد. اگر هم این روغنایی که گذاشته میشه گای کامل جذب پوست میشه، به جوری که روی ابرو اگه کسی دست بزنه یا انگشت مثلا مرطوب بزنه هیچ چربی وجود نداره و جذب شده باشه، اون موقع به همون صورت هم وضو بگیرد صحیح هست و مانعی نداره و میتونن با همون صورت نماز بخونن.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سلام، خسته نباشید. سوال دارم، داماد میتونه مادر زن رو به گور ببره در صورتی که مادر زن پسر داره؟ با تشکر، سید حسن زبیپور، بابلسر، روستای بالامتکلا. خدا حافظ شما.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
انشاءالله خداوند شما را حفظ بکنه. بله، داماد همچون محرم به مادر زن، بردن مادر زن داخل قبر اشکالی نداره. حالا بعضی از مناطق ما بد میدونن که پسر بخواد مادر خودش را دفن بکنه. این از نظر شرعی اشکالی نداره. فرقی بین داماد و پسر نیست، هر دو محرمند. و سؤالی که شما مطرح کردید، بله، داماد میتونه مادر زن خودش را دفن بکنه.
شنونده‌ای نوشته: پایم را عمل کردم و تا زانو در گچ قرار دارد، غسل را چگونه باید انجام دهم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی را توضیح میدن.
اگر کسی مثلا پاشو تو گچ باشه بخواد غسل بکنه، ابتدا با پلاستیکی محکم دور این گچ ها رو محکم میبنده که آب به اون نفوذ نکنه. پلاستیک هم جوری میبنده که قشنگ تماس پیدا بکنه با این گچ ها و بین این پلاستیک و گچ ها فاصله ای نیفته. خب وقتی این اتفاق افتاد، اول سر گردنش رو میشوره، بعد احتیاط مستحب اینه که طرف راستش، بعد طرف چپش. و اگر مثلا پای راستش این اتفاق افتاده، وقتی داره طرف راست رو میشوره، بدن رو کشوز به این قسمت هایی که پلاستیک هست، با دستش روی این پلاستیک ها کلن دست میکشه تا غسل جبیره محقق بشه. و اگر در قسمت چپ بدنش هم هست، به این نفع عمل میکنه، هر موقع رسید بقیه قسمت رو میشوره و روی این قسمت با دست خیس این قسمت رو مس میکنه که این غسل جبیره محقق شده باشه.
الله سبحان الله، الله سبحان الله،
الله
سبحان
سبحان الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. شنوندهی در سوالشون نوشتن: من در جوانی و از روی جهالت مقداری خرید کردم که بخشی از پول آن را دادم و مقداری از پول آن باقی مانده. الان نه طرف رو میشناسم و نمیدانم که به چه کسی دقیقا بدهکارم. طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی لطفاً راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام بدم تا دینی به عهده من نباشد. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد را به این سوال بشنوید.
به طور کلی در مواردی که حق الناس مالی برگردن انسانه، لازمه در صورت امکان معادل حق اون شخص رو به دستش برسونه یا به شکلی با هم مصالحه کنن. اما اگر این کار ممکن نیست، توسط شخص ثالث یا به وسیله حواله بانکی یا توسط پست براش ارسال کنه و در صورتی که به او دسترسی نداشته باشه، لازمه به نیتش به فقرا صدقه داده بشه، یعنی معادل حقی که برگردنش از اون شخصه به نیت اون شخص به فقرا صدقه بده. بنابراین در فرض سوال که شما طرف مقابل رو نمیشناسید و بهش دسترسی ندارید، معادل حقش رو به نیت او به فقرا صدقه بدین.
شنونده این نوشته: من مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستم. در سفر به مشهد مقدس از یک دست فروش ظرفی خریدم که اومدم به شهر خودمون پول اون رو پرداخت کنم. شهرداری این شخص رو دستگیر کرد و گفت از مهاجران دیگر کشورها بوده و حالا من نمیدانم که این پول را باید به چه کسی پرداخت کنم. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید که وظیفه‌ام چیست. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی را به این سوال بشنوید.
اگر از پیدا کردن صاحبش مایوس هستید، وظیفه دارید که به فقیر متدین تحویل بدید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای امید قلب های شکسته، در تمنای وصالت دل های فرسوده خود را لبریز از امید کرده ایم. به ما نظری از لطف کن تا سرشار از نورانیت و لطافتت گردیم. ای قادر متعال، دست های عاجز ما را نیروی عطا کن تا به سوی آسمان به فراز درآیند و نام تو را زمزمه کنند. نام تو شیفتگی و شعفناکی ما را فزونی می دهد.
انت الخبیر القادر الفتاح، یا من بنا نجواك نصر يسعد الأرواح بالسر والجهر.
سلام به ساعت دیدار، سلام به لحظه سبز عبادت، سلام به شما سجده کنندگان و رکوع کنندگان، شما نمازگزاران و مؤمنان در این لحظات عرفانی و الهی. برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف می شنوید. امروز چهارشنبه است، 26 شهریور ماه 1404 هجری شمسی که برابر است با 24 ربیع الاول. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:01 خواهد بود. در لحظه اذان، در هنگامه استجابت دعا برای همه مؤمنان دعا کنیم و در رأس همه دعاها دعا برای سلامت و تعجیل در ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسکری سلام الله علیه باشه.
به سوی خدا می رویم،
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم.
به سوی خدا می رویم،
اگر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود، بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
وأما من خاف مقام ربه،
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى.
هي المأوى.
وأما مقام ربه ولها النفس عن الهوى
فإن الجنة هي الماوي.
از فرمایشات رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که بر نمازهای پنجگانه مواظبت کنید، زیرا چون روز قیامت شود خدای تبارک و تعالی بنده را صدا می زند و نخستین چیزی که از او می خواهد نماز است. در این بخش از برنامه ازانگاهی به امید دیدار همراه میشیم با کارشناس تربیتی برنامه حجت الاسلام و المسلمین امیر جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بحث ما درباره روش هایی بود که نیاز به نماز رو در مخاطب زنده می کرد، احساسش رو فعال می کرد. یکی از روش ها عبارت است از این که ما برای مخاطبمون استجابت دعا هنگام نماز رو خصوصا بعد از نمازها برای او بازگو بکنیم. حضور خدا رو برای فرزند، مخاطبانی که در مثلا مدارس هستند با اونها میخواییم کار تربیتی داشته باشیم، یا در مساجد بر حال ارتباطاتی که مبلغان، معلمان پرورشی با نوجوانها دارن، این رو میتونن ازش استفاده بکنن. از فرزندمون بخوایم که بعد از نماز دعا بکنه. توجه بدیم که باید بعد از نماز باشه. بعد از نماز دعا مستجابه. یکی از مکانها و زمانهایی که گفتن، موقعیتهایی که گفتن دعا به استجابت نزدیکه بعد از نمازه. این رو در زندگی تجربه بکنه. اون دعاهایی که مربوط به زندگی روزمره هست و نیز مقداری هم آدم احساس میکنه که زودتر به استجابت ممکنه برسه، هم برای خودش هم برای پدر و مادرش. مثلا قبولی با نمره خوب در امتحان. معمولا بچه ها میخوان که مادرم مثلا دعا بکنید من در امتحانم نمره خوبی بیارم، موفق بشم، در این مسابقه‌ای که داریم میدیم مثلا رتبه خوبی کسب بکنم. خب حالا مادر دعا بکنه یا خود فرزند دعا بکنه؟ مادر مثلا مشکلی داره، پدر مشکلی داره، مثلا پدر بگه که من یک مشکلی دارم، فرزندانم، فرزندم دعا کنید خدا حل بکنه. بعد اینا رو نتایجشون رو بیان بگن، بگن که خب دیدید امتحان قبول شدی، نمره خوبی آوردی، این الحمدلله نتیجه اون دعایی بود که هنگام نماز کردی. توجه بدیم به نماز. یا پدر میاد میگه من این مشکلم حل شد، الحمدلله به برکت شما که دلهاتون پاکه، به استجابت نزدیکه. این یادآوری که ببینید خدا دعای شما رو مخصوصا هنگام نماز، دعای بعد از نماز استجابت کرد. یکی از دوستان ما نقل میکرد که ما توفیق شد مشرف بشیم به کربلای معلا و مکه مکرمه با فاصله خیلی کمی. بعد پسرم یک روز اومد گفت بابا من دعا کردم که ما مشرف بشیم کربلا، بعد دعا کردم که مشرف بشیم مکه. این رو با چه شوق و ذوقی میگفت که اینها اگر ما بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، به خود فرزند این رو انتقال بدیم که ببینید اینها برکات دعا، ارتباط با خدا، نماز، خصوصا دعایی که پیرامون نماز هست، بعد از نماز هست که گفتن بعد از نماز حتما دعا بکنید، اینها باعث میشه ایمانها تقویت بشه، اون حس نیاز به نماز فعالتر بشه و یه سری تأییداتیه برای اون حقیقتهایی که و قواعدی که ما در دین خودمون داریم و باید با اون قواعد، با اون قوانین پیش بریم. منتها این خاطرات و تجربیات هم میاد اونها رو تقویت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.
استغفر الله
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند خانه‌ای که در آن قرآن فراوان خوانده شود خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و برای آسمانیان بدرخشد، چنان که ستارگان آسمان برای زمینیان می درخشند. در این لحظات ناب بندگی و در این ثانیه های دیدار هم نوا می شیم با قاری محترم جناب آقای منصور قصری زاده که ایشون آیات 5 تا 10 سوره مبارکه یونس رو تلاوت می کنن و بعد از اون هم به استقبال نوای ملکوتی از آن میریم در ساعت 12:01 به افق شهر مقدس قم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی جعل الشمس ضیاء وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماء
انجری